ساعت 17 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. معاون وزیر خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی بین تهران و مسکو را رد کرد. وزیر کار میگوید دولت به دنبال حذف دست کم 15 میلیون یارانه بگیر است. و بنیامین نتانیاهو گفت حماس به دلیل پایبند نبودن به مفاد آتش بس آن را نقض کرده است. با سلام و وقت بخیر. معاون وزیر امور خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی و شکاف بین مسکو و تهران را رد کرد و گفت روسیه دست در دست و شانه به شانه در کنار جمهوری اسلامی ایستاده است. سرگئی ریابکوف دوشنبه در مسکو و در حاشیه نشست بریکس در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره مناسبات تهران و مسکو افسود در این دوره پرچالش جمهوری اسلامی و روسیه باید حتی نزدیک‌تر از قبل کنار یکدیگر بایستند. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها از جمله موضوع هسته‌ای آماده تقویت روابط هستیم. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بین مقام‌ها و مسئولان پیشین و فعلی جمهوری اسلامی جدال لفظی تازه‌ای درباره مناسبات تهران و مسکو و رویکرد جمهوری اسلامی به سیاست خارجی شکل گرفته است. وزیر کار میگوید دولت در مرحله کنونی به دنبال حذف 15 میلیون یارانه بگیر از 27 میلیون شهروند برخوردار است. احمد میدری که روز سه‌شنبه در مجلس ایران سخنرانی میکرد درباره حذف یارانه دهک‌های معیشتی توضیح داد و گفت خانوارهایی که از فهرست یارانه بگیران حذف شدند دقیق حذف نشدند. به گفته او هر کس در تهران مالک خانه باشد و خانواده 30 میلیون تومان درآمد داشته باشد جزو 3 دهک بالا محسوب می‌شود. به گفته وزیر کار با محاسبه 90 میلیون تن جمعیت ایران در هر دهک 9 میلیون نفر جمعیت وجود دارد. آقای میدری تاکید کرده که طبق برنامه‌ریزی انجام شده برای حذف یارانه 3 دهک بالایی جامعه باید 27 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شوند، اما پیشنهاد دولت در این مرحله با توجه به ملاحظات اجتماعی حذف 15 میلیون تن است. طرح هدفمندسازی یارانه ها سال 1387 در دولت محمود احمدی نژاد کلید خورد و در مرحله اول اجرای آن در اواخر پاییز 1389 آغاز شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که پیکر بیجان یک گروگان اسرائیلی که دوشنبه از سوی حماس تحویل داده شده باقی مانده جسد یک گروگان است که پیشتر تحویل داده شده بود. نخست وزیر اسرائیل گفت حماس با این کار توافق آتش بس را نقض کرده و بخش‌های باقی مانده پیکر یک گروگان فوت شده را تحویل داده است. بنیامین نتانیاهو گفته با مقامات دفاعی و امنیتی درباره این کار و پاسخ کشورش به نقض آتش بس از سوی حماس مشورت خواهد کرد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اروپا سازمان تروریستی شناخته می‌شود تاکنون به این اتهام نقض آتش بس واکنشی نشان نداده. حماس در 13 اکتبر تمام گروگان‌های زنده را در ازای صدها زندانی فلسطینی آزاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و سانای تاکیچی نخست وزیر ژاپن توافقنامه‌ای را برای تأمین مواد معدنی کمیاب امضا کردند. این تصمیم روز سه‌شنبه و در جریان سفر دونالد ترامپ به ژاپن انجام شد و هدف از آن کاهش تسلط چین بر پردازش و صدور برخی قطعات الکترونیکی حساس عنوان شده است. آقای ترامپ و خانم تاکایچی هیچ اشاره مستقیمی به چین که بیش از 90% از مواد معدنی کمیاب و حساس جهان را پردازش و صادر می‌کند نکردند. از سوی دیگر و در جریان این دیدار و در میان هدایای نخست وزیر جدید ژاپن یک چوب گلف که شینزو آبه نخست وزیر فقید این کشور از آن استفاده می‌کرد با آقای ترامپ اهدا شد. این چوب گلف در کنار یک توپ گلف با ورق طلا و کیف ورزشی امضا شده از سوی ماتسویاما قهرمان بزرگ گلف ژاپن در مراسمی تشریفاتی به آقای ترامپ اهدا شد. سهمگین‌ترین طوفان سال 2025 میلادی با تندبادهایی با سرعت بیش از 280 کیلومتر به سواحل جامائیکا در دریای کارائیب رسید. کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند طوفان ملیسا از روز سه‌شنبه فاجعه بار خواهد بود و با ایجاد سونامی خساراتی شدید بر جای خواهد گذاشت. این طوفان در مسیر خود تاکنون از هایتی و جمهوری دومینیکن گذشته و چند تن نیز به دلیل آن کشته شدند. سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرده که پس از وقوع زلزله شدید 6.1 درجه‌ای در شامگاه دوشنبه در غرب ترکیه صبح سه‌شنبه چندین پس‌لرزه بزرگ شهرهای استانبول، ازمیر و بورسا را لرزاند. وزیر کشور ترکیه همچنین تاکید کرده که چندین خانه به دلیل شدت زلزله فرو ریختند و دست کم 26 تن با جراحات سطحی روانه مرکز درمانی شدند. ترکیه همچون ایران روی چندین گسل زلزله قرار دارد و زمین لرزه‌های بزرگ در این کشور تاکنون به کشته شدن چندین هزار تن منجر شده است. رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند سه شهروند ترکیه که در قاچاق تسلیحات از مرز اردن به داخل خاک اسرائیل نقش داشتند و پیشتر بازداشت شده بودند دادگاهی شدند. این سه تن که چند ماه گذشته پس از ورود به خاک اردن بازداشت شده بودند یک شنبه در دادگاه ناحیه ناصره در شمال اسرائیل برای محاکمه حاضر شدند. پلیس اسرائیل مأذون است که این سه شهروند ترکیه را با افرادی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بودند تا عامل انتقال تسلیحات از ترکیه به اردن و سپس اسرائیل باشند. از واکنش ترکیه به بازداشت سه شهروند خود تا لحظه نگارش این خبر اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره یک شرکت کوچک بیمه در نیوزلند خبر داده. بر اساس این گزارش شرکتی که بنیانگذار آن یک شهروند بریتانیایی است، به نقل و انتقال غیرقانونی نفت ایران، روسیه و ونزوئلا با استفاده از ناوگان ارواح از طریق ارائه بیمه کشتیرانی به نفتکش‌ها کمک کرده است. روسیه و ایران و ونزوئلا سال‌هاست که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا نفت و گاز خود را با استفاده از نفتکش‌هایی با نام، پرچم و مشخصات گاه جعلی به مشتریان خود ارسال می‌کنند. این گروه از تانکرهای غیرقانونی ناوگان ارواح نام گرفته و بر اساس گزارش‌های مختلف روسیه بین 700 تا 1400 و ایران بیش از 180 تانکر کوچک و بزرگ برای انتقال نفت خود در اختیار دارند. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری رویترز از فعالیت‌های شرکت بیمه کوچکی در نیوزلند پرده برداشته که از طرف یک خانواده بریتانیایی مدیریت می‌شود. در اواخر سال گذشته میلادی، نفتکش یوگ بعد از تخلیه 2 میلیون بشکه نفت تحریم شده ایران، یکی از بنادر چین را ترک کرد. نفتکش دیگری در نزدیکی قطب شمال با محموله از نفت خام روسیه راهی هند شد و چند هزار کیلومتر دورتر نفتکش دیگری هم محموله نفت ایران را در یکی از بنادر مالزی تخلیه کرد. صاحبان، مشتریان و شرکت‌هایی که این سه نفتکش را اداره می‌کردند هیچ وجه مشترکی با یکدیگر نداشتند، به جز شرکت بیمه کوچکی در نیوزلند که هر سه تانکر را بیمه کرده بود. صاحب شرکت ماریتای موچوال، پال رنکین 75 ساله از شهروندان بریتانیا است که همراه با اعضای خانوادهش از 2 دهه پیش در زمینه بیمه کشتی‌های باری و مسافربری فعال است. رویترز با بررسی هزاران سند بیمه و بارگیری، معاملات نفتی و گفتگو با چندین نفر که با فعالیت‌های این شرکت آشنا هستند، گزارش داده که یکی از تخصص‌های این شرکت گمنام بیمه تانکرهایی است که حامل نفت خام تحریم شده ایران و روسیه هستند. تانکرهایی که میلیاردها دلار نفت ایران و روسیه را از طریق دور زدن تحریم‌ها به دست مشتریان تهران و مسکو می‌رسانند و مجبورند برای ورود به بنادر مختلف جهان بیمه قانونی داشته باشند. بسیاری از این نفتکش‌ها بخشی از ناوگان ارواح هستند. ناوگانی از تانکرهای مختلف که نفت تحریم شده ایران، روسیه و ونزوئلا را با اسناد، اسامی و اماکن جعلی جابجا می‌کنند. بر اساس گزارش رویترز، مقر این شرکت کوچک بیمه در ساختمانی اداری در اوکلند، بزرگترین شهر نیوزلند قرار دارد و در مقطعی از هر 6 تانکر ناوگان ارواح یک نفتکش را بیمه کرده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است دولت نیوزلند در همکاری با استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده تحقیقات درباره شرکت ماریتایم موچوار را آغاز کرده است. به گفته این منبع آگاه، بخشی از این تحقیقات مربوط به احتمال کمک این شرکت به نقض تحریم‌ها و عدم اجرای وظایفش در جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. مدیران شرکت ماریتایم موچوال در پاسخ به رویترز همه اتهامات را رد کرده و گفتند که هیچ یک از تحریم‌های بین‌المللی را نقض نکردند و قوانین و مقررات را به طور کامل اجرا می‌کنند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست تا در دیدار این هفته با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین او را تحت فشار دهد تا حمایت خود را از روسیه کاهش دهد. آقای زلنسکی در یک نشست خبری گفت فکر می‌کنم این موضوع یکی از اقدامات مؤثر دونالد ترامپ برای اثر بخشی تحریم هاست. آقای ترامپ هفته گذشته 2 شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد و از خریداران صادرات انرژی مسکو به ویژه چین و هند خواست تا خرید خود را کاهش دهند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از خبر.